بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی منتفی شد. آمریکا بخشی از کمک‌های مالی خود به پاکستان را لغو کرد. و زلزله شدید بار دیگر سواحل شمال شرقی ژاپن را لرزاند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از منتفی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجلس خبر داده است. خبرگزاری فارس همین خبر را تایید کرده و نوشته است به دنبال ارسال نامه‌ای از طرف 30 تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس مبنی بر پس گرفتن امضایشان از طرح سوال از رئیس جمهوری مسئله عملاً منتفی شده است. دو هفته پیش علی مطهری نماینده منتقد دولت همراه با 99 نماینده مجلس طرح سوال از محمود احمدی نژاد را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند تا این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در همین حال مهرداد لاهوتی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری کار ایران گفته است خبر پس گرفتن امضا از طرف 30 تن از نمایندگان صحت ندارد. هیئت رئیسه مجلس تا کنون واکنشی به خبرهای منتشر شده درباره طرح سوال از رئیس جمهوری نشان نداده است. روز شنبه شماری از اصولگرایان از جمله برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی خواستار واکنش و برخورد با او شدند. محمد رضا خاتمی روز پنج شنبه 16 تیر ماه در نامه انتقادآمیز به محمد علی عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفتار او را در عرف سیاسی دنیا معادله حکومت کودتا خوانده است. آمریکا بخشی از کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی وعده داده شده به پاکستان را به دلیل عدم همکاری کامل آن کشور در مبارزه با گروه‌های شبه نظامی قطع کرد. دولت پاکستان هر سال حدود 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی از آمریکا برای حفظ امنیت در آن کشور و مبارزه با گروه‌های شبه نظامی دریافت می‌کند. به گفته مقامات آمریکایی حدود 800 میلیون دلار از این کمک‌ها لغو و یا پرداخت آن به تعویق افتاده است. به دنبال حمله کماندوهای آمریکایی به مجتمع مسکونی اسامه بن لادن در پاکستان و کشتن او، برخی از مقامات آمریکایی احتمال کمک پاکستان به بن لادن را مطرح کردند. روابط بین دو کشور از آن زمان تا کنون پرتنش شده و اخیراً پاکستان اعلام کرد که قصد دارد یکی از مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در آن کشور را ببندد. تا کنون مقامات پاکستانی واکنشی به قطع کمک‌های مالی آمریکا به آن کشور نشان ندادند. زمین لرزه‌ای به شدت دست کم 7.1 ریشتر صبح امروز یک شنبه سواحل شمال شرقی ژاپن در مجاورت اقیانوس آرام را لرزاند. ایستگاه هواشناسی ژاپن پس از وقوع این زلزله نسبت به خطر بروز سونامی در چند استان در این کشور هشدار داد. وقوع زلزله و سونامی پرقدرتی در این سواحل در ماه مارس سال جاری میلادی حدود 4 ماه قبل جان نزدیک به 23 هزار نفر را گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در گزارشی درباره وضعیت نظامیان سوریه اعلام کرد سربازان و نیروهای امنیتی سوریه در صورت شلیک نکردن به سمت تظاهرکنندگان بی‌سلاح با خطر اعدام روبرو هستند. بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، به نقل از 12 سرباز فراری سوری، اگر سربازان از فرمان آتش به سوی معترضان سرپیچی کنند با خطر مرگ روبرو می‌شوند. به گفته فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر سوریه، در طول نارامی‌های 4 ماه گذشته در این کشور دست کم 1600 نفر از تظاهرکنندگان و 350 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. و مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند جسد 6 تن از 30 کارگری که هفته گذشته در ایالت فراه ربوده شده بودند پیدا شده است. این کارگران در حالی که برای جمع‌آوری مین‌های کار گذاشته در این ایالت اعزام منطقه بودند، توسط عده‌ای ناشناس ربوده شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از جسدها با سر بریده شده پیدا شدند. جنگجویان طالبان در بخشی از ایالت فراه در غرب افغانستان متمرکز شدند. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار مجله هفتگی دیدگاه ها. مجله هفتگی دیدگاه ها این هفته رو همکارم حسن جعفری تهیه و اجرا کرده. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها خوش آمدید. موضوع این برنامه بحث داغ حجاب در این روزهای داغ ایران است. ظاهراً این رسمی سالانه در ایران شده که با شروع فصل تابستان مقام‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی عمده‌ترین صحبت‌ها را در تریبون‌ها به حجاب و پوشش زنان اختصاص می‌دهند. امسال هم استثنا نیست و از چندی پیش گشت‌های حجاب و عفاف در خیابان‌ها به راه افتاده و روحانیان و مسئولان مرتباً از لزوم حجاب و عفاف در جامعه حرف می‌زنند. اما امسال بعد از اینکه زمزمه اجرا شدن تفکیک جنسیتی در چند دانشگاه بالا گرفت، آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در نامه خطاب به دو وزیر علوم و بهداشت از آنها خواست این طرح متوقف شود. از آن سو منتقدان محمود احمدی نژاد در جناح اصولگرایان منازعات سیاسی دو ماهه اخیر را یک باره به میدان حجاب آوردند. از جمله احمد خاتمی امام جمعه تهران گفت باید به کسانی که دنبال اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها هستند مدال داد و علی مطهری نماینده مجلس هم در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت باید از همان ابتدا محیط‌های دانشگاهی دخترانه و پسرانه تأسیس می‌شد. آیا مسئله حجاب اجباری و سختگیری بر پوشش زنان امسال تا این حد با سیاست پیوند خورده یا همواره در این 32 سال چنین بوده؟ چه عواملی باعث می شود که مسئولان جمهوری اسلامی گاه شدت و حدت بیشتری در مسئله حجاب نشان می دهند و گاه از کنار آن با مدارای بیشتری عبور می کنند؟ چشم‌انداز پیش روی حجاب اجباری و گره خوردنش با سیاست در ایران چیست؟ اینها سوالاتی است که قصد داریم در این میزگرد با آنها بپردازیم. میهمانان این برنامه عبارتند از فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی در آمریکا، مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا و نیما نامداری، پژوهشگر در ایران. ممنونم از میهمانان عزیزی که در این برنامه شرکت دارن. اولین سوال من از خانم حقیقت‌جو. خانم حقیقت‌جو، با توجه به اینکه یکی از سختگیرانه‌ترین دوران‌ها در مورد زنان و حجاب دوره خود آقای احمدی نژاد بوده، آیا این دستور ایشون که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها باید متوقف بشه به نظر شما رنگ سیاسی داره؟ چرا همچین نامه ایشون نوشتن؟
حتماً آقای احمدی نژاد برای این چنین نامه‌ای رو به وزرای علوم و بهداشت نوشته، چرا که این معادلات سیاسی رو به هم میزنه. فکر میکنه که معادلات سیاسی به نفع خودش به هم خورده خواهد شد. میدونه که مردم از این وضعیت ناراحت هستن. الان هم شدت حمله به احمدی نژاد بسیار زیاد هست. بنابراین باید یک طور دیگه‌ای وجهه جدیدی بین مردم کسب بکنه و می‌بینیم با اینکه در موقعی که ایشون انتخاب شد بحث این که مسئله رئیس جمهور پیدا شدن دوتا موی جوانان نیست، اما بلافاصله می‌بینیم که برخورد مناسب رو در این زمینه انجام نداد، پیگیری‌های عملی رو انجام نداد، صرفاً به شعار اکتفا کرد. متاسفانه امروز میخوان با زنان برخورد کنن به دلیل اینکه میدونن نقش جنبش زنان در جنبش‌های اجتماعی چقدر پررنگ و اساسی است.
آقای خلجی، شما فکر میکنید اقدام آقای احمدی نژاد بار سیاسی داره؟
طبیعتاً اینطور هست. جمهوری اسلامی یک تضاد جدی رو نتونسته در سال گذشته حل کنه و اون تضاد بین اون خرد فرهنگ مذهبی است که قدرت و نفوذ سیاسی بسیار نیرومندی داره و واقعیت جامعه ایران و طبقه متوسط شهری که در رفتار و اخلاق اجتماعیش فاصله بسیاری با اون خرد فرهنگ مذهبی به قدرت رسیده به برکت انقلاب سال 57 داره. این خرد فرهنگ مذهبی همواره تلاش میکرده که اون ارزش‌ها و هنجارهایی رو که در خونه خودش و در محیط خودش حاکم بوده به تمام جامعه تسری بده، اما جامعه ایران و مخصوصا اون طبقه متوسط شهری همواره مقاومت کرده در برابر تحمیل شریعت و تحمیل یکی از بنیانهای اصلی شریعت در روزگار ما، حجاب. این مشکل جمهوری اسلامی نتونسته حل بکنه. ما الان میبینیم که حوزه علمیه یا مراجع قدرتشون بیشتر شده تا یک اندازه ای، به دلیل اینکه آقای خامنه ای چندان اعتبار مذهبی نداره. به این دلیل هست که مراجع زبانشون بازتر هست و سخنشون صریح‌تر هست در درخواست اجرای شریعت و از جمله تفکیک جنسیتی در مکانهای عمومی، مکانهای آموزشی، بانکها، ادارات و غیره. این معضل آقای احمدی نژاد نیست، معضل آقای خامنه ای هم هست. یعنی آقای خامنه ای هم درگیر هست بین اینکه تا چه اندازه میتونه به جامعه فشار بیاره برای تحمیل حجاب یا تحمیل شریعت به شکلی که اون توده‌گرایی جمهوری اسلامی رو تهدید نکنه. به هر حال آقای خامنه ای هم نیازمند مشارکت بالای مردم در انتخابات هست. آقای خامنه ای هم نگران کاهش محبوبیت عمومی جمهوری اسلامی هست. اما از طرف دیگه مشروعیت آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی به میزان تواناییش در اجرای شریعت هست. این پارادوکس یا این تناقض حل نشده مانده در جمهوری اسلامی. به همین دلیل هست که این قبض و بسط ها یا این مداراهای فصلی و این اجبارهای کلی رو شما در موضوع حجاب میبینید.
آقای نامداری، نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، مسئله حجاب اجباری از ابتدای انقلاب ماهیتاً مسئله سیاسی بود، نه یه مسئله مذهبی. یعنی اساساً هنگامی جمهوری اسلامی موفق شد حجاب رو به اجبار در سر زنان بکنه که تونست اون رو تبدیل به یه نشانه سیاسی بکنه. شما اگر دقت بکنید، فرآیند اجباری شدن حجاب در یه پروسه 3 ساله اتفاق افتاد. یعنی از سال 58 از سخنرانی 16 اسفند 57 که آقای خمینی یه سخنرانی کردن و خواستن که زنها با حجاب برن در ادارات، تا تقریبا میشه گفت سال 60 تیر ماه 60 که حجاب در واقعیت جامعه اجباری شده بود، در این 3 سال به مرور با سیاسی شدن پوشش، با تبدیل شدن اون به یه نشانه سیاسی، جمهوری اسلامی موفق شد که این رو به یه اجبار تبدیل بکنه. طبیعتاً این وجه سیاسی حجاب در تمام این 30 سال حفظ شده. اون چیزی که تغییر کرده توی این 30 سال اینه که در ابتدای انقلاب حجاب هم یک مسئله سیاسی بود، همین مسئله مذهبی. به مرور از حجاب یه مذهب زدائی شده در این 30 سال. یعنی حجاب تبدیل شده بیشتر به مسئله سیاسی. نشانش چیه؟ نشانش در شکلی پدیده به نام بدحجابی. بدحجابی اساساً این مفهومی که ریشه فقهی مذهبی نداره. ما یا با حجاب داریم یا بی حجاب. ما در اسلام چیزی نام بدحجاب نداریم. بدحجاب یعنی مصالحه سیاسی بین بی حجاب و با حجابی که در جمهوری اسلامی خلق شد. شما تو این فیلسوف نگاه میکنید با خود جمهوری اسلامی با حجاب، هر وقت که قرار بوده به هر دلیلی آزادی داده بشه، یعنی انعطاف‌پذیری نشون داده بشه، تعاریف این مفهوم سیاسی بدحجاب وسیع شده. ما در مقاطعی به این کشور بوده که مفهوم بدحجاب به کسی گفته می شده که روسری برترش بکنه فقط به جای مقنعه. در مقاطعی در همین جمهوری اسلامی تعریف بدحجاب به کسی گفته می شده که آرایش خیلی غلیظ بکنه. دهه 60 مانتو بلند نشانه بدحجابی بود، در دهه 70 مانتو کوتاه در مدارس تبدیل شده نشانه بدحجابی. مسئله بدحجابی اساساً دماسنج اقتدار جمهوری اسلامی شده. یعنی خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی وقتی نگاه میکنن به جامعه، از میزان پایبندی زنان و دختران به حجاب میتونن اندازه‌گیری بکنن که چقدر حکومت اقتدار داره.
خب، مثل اینکه از اتفاقات این چند روز کمی فراتر رفتیم و وارد مسئله حجاب اجباری در کل این 32 سال شدیم. خانم حقیقت جو، به نظر شما حجاب اجباری رو باید امری مذهبی تلقی کنیم یا موضوعی سیاسی؟
ببینید، من بحث حجاب رو صرفا یک مقوله سیاسی بعد از جمهوری اسلامی نمیدونم. اصولا بحث جنسیت به ویژه در ایران، بحث حجاب بحث سیاسی بوده که همواره محل دعوای حکومت، روحانیت و جامعه بوده. خب ما میبینیم که این بحث با رضا شاه شروع شد، با بحث کشف حجاب، و اون هم به اعتقاد من یه دلیل عمدهش برای کاهش نفوذ روحانیت در جامعه بود. در اوایل انقلاب نفوذ سنتی ها و خواستشون برای حجاب، چون که این رو مساوی یک جامعه اسلامی میدونن، مسئله بوده که همواره مطرح شده و این وسط دیوار زنان بوده که بسیار کوتاه بوده و همه چی با اونها سنجیده شده.
آقای خلجی‌زاده، شما مطلبی دارید؟
بله، من فقط یک نکته رو در روشن کردن سخن پیشینم بگم که از نظر من دینی بودن حجاب هیچ فرقی با سیاسی بودنش نداره، مخصوصا پس از انقلاب که در حقیقت مشروعیت حکومت به مذهب هست. 4 قرن هست که مذهب تشیع مذهب رسمی کشور هست و حجاب از این جهت مهم میشه در میان باقی احکام شرعی در روزگار مدرن، به دلیل اینکه به تن ارتباط داره بسیار بیشتر از دیگر احکام شرعی و ویژه زن هست، یعنی که به تن زنانه ارتباط داره و تن زنانه رمنده ترین و رام نشدنی ترین تن در برابر قانون هست. به این مفهوم هست که قانونهایی که ایدئولوژیک هستن از جمله قوانین مثل قوانین شریعت به شدت دچار تنش میشن با تن زنانه و به همین دلیل هست که تن زنانه یک موضوعی میشه برای دستیازی های قدرت و این بحرانی است که به نظر من با زوال جمهوری اسلامی هم از بین نخواهد رفت. این بحرانی است بسیار عمیق، مسئله زن، مسئله حجاب در جامعه ایران، و من فکر میکنم اگر روزی هم جمهوری اسلامی از بین بره و یک حکومت حتی غیر مذهبی هم سر کار بیاد، این بحران در فرهنگ و در جامعه ایران بسیار ریشه دار هست و برای دهه های متوالی میتونه ذهن ما رو به خودش مشغول بکنه.
خب آقای نامداری، با این توضیح آقای خلجی، شما همچنان به تفکیک بین ریشه دینی و ریشه سیاسی حجاب اصرار دارید؟
ببینید، این که من ریشه مذهبی و ریشه سیاسی حجاب رو تفکیک میکنم به دلیل اینه که میخوام بر اساس این تحلیل بکنم که میزان مقاومت در مقابل حجاب اجباری چقدره و این مقاومت چه فرمولاسیونی داره. ببینید، در ابتدای انقلاب مدام تاکید میشد مگر میتوان مسلمان بود، مبارز بود، انقلابی بود و حجاب نداشت. این یعنی اینکه ما وجه سیاسی رو میدیم ولی وجه مذهبی وجود داره، به دلیل اینکه فتاوا پشتش هست، مراجع هستن، علما هستن، روحانیت هستن و سنت هزاران ساله به شدت مذهبی و در این حال به شدت معتلانه پشته شد. ولی از اوائل دهه 70 به بعد به مرور از حجاب مذهب زدایی میشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی استدلال میکنن که تو میتونی مذهبی باشی، میتونی که حالا خیلی هم به حجاب قائل باشی، به محرم و نامحرم و بقیه خورده، یعنی تعبیر خیلی حالا پوپولیستیش، تعبیری که احمد نژاد در سال 84 به کار برد، مشکل اگه ما اون دو تا تاره میزنه. بحث اینه که تو میتونی مذهبی باشی، میتونی یک انسان مقبول باشی در نظام جمهوری اسلامی اگرچه خیلی هم مذهبی نباشی.
منظورتون است که روایت رسمی و روایت دولتی از دین رو نپذیرفت، همین هست؟
تا حدودی این هست، ولی این کمک میکنه به اینکه میزان مقاومت در مقابل حجاب اجباری افزایش پیدا کنه. یعنی اگر تا یک حدی غیر مذهبی ها مخالف حجاب اجباری بودند، از دورانی به بعد مذهبی های جدید هم در کنار اینا قرار میگیرند. من کاملا موافق این هستم که حجاب اجباری اصلی ترین ابزار جمهوری اسلامی برای تغییر زیست انسان ایرانی در دهه اخیر بوده. اگر شما بررسی کنید، هیچ چیزی بنده به حجاب اجباری شکل زندگی ما رو، روابط انسانی ما رو، نهاد خانواده رو، مناسبات انسانی درون خانه و درون خیابان رو به اندازه حجاب اجباری و تبعات اون تغییر نده. تبعات اون که میگم بحث تفکیل جنسیتی هستش، بحث محرم و نامحرم هستش، بحثی که در مورد بلوغ مطرح میشه هستش و بقیه مسائل. این کاملا درسته، ولی این به واسطه اجبار 30 ساله و احتمالا 10 سال آتی حجابه که این تغییر ایجاد شده. یعنی شما در این حالت انتظاری فرض کنید جمهوری اسلامی وجود نداشت، انقلابی نمیشد و حجاب اجباری ایجاد نمیشد. آیا ما الان در سال 90 اگر انقلابی نبود واقعا وضعیتمون در زیست جنسی جامعه ایرانی همین بود؟ قطعا این نیست. این مشکل، این بحرانی که ما در زیست جنسی جامعه ایرانی داریم، در برخورد با پدیده تن داریم، کاملا تحت تاثیر حجاب اجباری 30 ساله و عوارض و تبعات اون هستش.
اجازه بدید یه نکته بگم راجع به سخنی که آقای نامداری گفتند. من یک ملاحظه دارم بر یکی از جمله های ایشون و اون که اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد، حجاب اجباری هم اتفاق نمی افتاد و ما هم در شرایط کاملا متفاوتی بودیم. این از اون اگرهایی است که به قول تاریخ نگاران برای تمرین ذهنی مفید هست، اما چندان برای فهم تاریخ به کار نمیاد. اگر شما در دهه های منجر به انقلاب اسلامی دهه 30 و 40 و 50 نگاه کنید به گفتار اسلامگرایان، میبینید که مسئله فساد اخلاقی جامعه دوران پهلوی یک دغدغه بسیار مهم هست و این فساد اخلاقی هم در مسئله فحشا خیلی برجسته میشه و طبیعتاً نوع پوشش هایی که در اون زمان وجود داشت یکی از منشأ های اصلی این فساد اخلاقی و فحشا به شمار میره. اگر شما به سخنان آقای خمینی نگاه بکنید در اون دوره، باز هم مسئله فحشا یک دغدغه بسیار اصلی است. یعنی ممکنه که یک مقدار مبالغه آمیز باشه و گزافه گویانه باشه، اما ناخرسندی بخش عمده ای از جامعه ایران از برنامه مدرن سازی پهلوی تبلور پیدا کرده بود در مسئله زن، و مسئله زن پیش از انقلاب تبدیل به یک دل مشغولی اصلی برای جامعه ایران شده بود و یکی از دلایلی بود که جامعه رو به سمت این خورده فرهنگ مذهبی و سرسپردگی به اون پیش برد.
خانم حقیقت جو، حالا فارغ از اینکه بحث حجاب اجباری چقدرش دینیه و چقدرش سیاسی، سوال مهمتر اینه که نتیجه این سختگیری های گاه به گاه بر زنان داخل ایران چیه؟ چشم انداز پیش رو شما چطور میبینید؟
من فکر میکنم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این تنش و دعوا وجود خواهد داشت و به این راحتی مسئله حل نخواهد شد، اما من فکر میکنم که در بلند مدت جامعه به اون سمت خواهد رفت که آمادگی پیدا بکنه که اصل حجاب به رسمیت شناخته بشه، اما اینطوری نباشه که حجاب اجباری اعمال بشه، چون در عمل هم حکومت نمیتونه برخورد بکنه و میبینیم که همه سال نیروی انتظامی در فصل تابستان این مسئله رو مطرح میکنه، بعد از 2-3 ماه هم جمع میشه، ما مرتب شل صف کردن رو در این مسئله میبینیم. من فکر میکنم که در آینده حجاب اجباری محکوم به شکست هست و در آینده به این سمت خواهیم رفت که قانون مربوطه در قانون مجازات اسلامی اصلاح بشه. به محض اینکه اون اصلاح بشه طبیعتاً نیروی انتظامی هم نمیتونه چنین برخوردی بکنه.
یک بار دیگه برگردیم به ابتدای بحث. آقای خلجی، به نظر شما چی میشه که بعد از 32 سال از تبلیغات وسیعی که درباره حجاب بوده، هنوزم یک سیاستمدار به گفته شما وقتی میخواد آرای عمومی را جلب کنه به حجاب اجباری انتقادهایی، البته انتقادهای ملایم، وارد میکنه؟
اینکه حجاب و ایدئولوژی اسلامی با هم چه رابطه‌ای دارن، جمهوری اسلامی چه رابطه‌ای دارن، ما شکست شدن تابوی حجاب اجباری رو از دو جریان می‌بینیم، یعنی دو جریان مذهبی هر دو در شکست شدن تابوی حجاب اجباری نقش داشتن. یکی روشنفکران مذهبی بعد از انقلاب، اینها اگرچه خیلی به مسئله جنسیت و زن نمی‌پردازن، ولی در دوران اصلاحات که تا اندازه قدرت پیدا کردن سعی کردن که این مشروعیت حجاب اجباری رو به پرسش بگیرن. اما یک جریان مذهبی دیگر بود که این تابو رو شکست و اون جریان آقای احمدی نژاده. آقای احمدی نژاد رو من در طبقه رادیکال های مذهبی یا آخر زمانی های مذهبی قرار میدم. آخر زمانی های مذهبی چه در تشیع و ایران، چه در ادیان دیگه و کشورهای دیگه، چه الان و چه پیش از این، اصولا جریان های آخر زمانی جریان های ضد شریعتن و ضد نهاد رسمی مذهبن، و به همین دلیل هست که جریان های آخر زمانی همواره با روحانیت مشکل دارن و مشکل پیدا میکنن، و یکی از مسائلی که سعی میکنن در حقیقت فاصله بگذارن به وسیله اون بین خودشون و گفتار روحانیت، مسئله شریعت هست و اینکه معتقدن که در برخی مسائل شریعت میشود آسانگیری کرد. آقای احمدی نژاد از زمانی که به قدرت رسیده دو گفتار سیاسی برای خودش برگزیده که هر دو روحانیت رو به شدت هراسانده و آزرده، یکی گفتار آخر زمانی و دوم گفتار ناسیونالیسم یا ملیگرایی. هر دو ضد روحانی هن و هر دو ضد شریعت هن و به این معنا آقای احمدی نژاد وقتی که در مورد حجاب صحبت میکنه سخنانی میگه که متفاوت هست با سخنان معمول جمهوری اسلامی، نباید ما رو فریب بده. در حقیقت او از موضع رادیکالیزم مذهبی خاصی که داره در حقیقت در مورد حجاب یا مسائل مربوط به جوانان سخن میگه، به هیچ وجه به این معنا نیست که او به آزادی حجاب اعتقاد داره.
خانم اینقدر نظر شما درباره نوع ارتباط جمهوری اسلامی با حجاب البته از دیدگاه مربوط به قدرت چیه؟
واقعیتش اینه که آقای خامنه‌ای پس از تحولات خرداد 88 و بعد از اینکه متوجه شدن که جوانان در تحولات سال 88 به این ور جنبش سبز چقدر فعال بودن، دانشگاه‌ها چقدر نقش اساسی و مهم داشتن، بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها رو مطرح کردن و بعد از اون بود که در واقع وزارت علوم اعلام کرد که 12 تا رشته مربوط به علوم انسانی در دانشگاه تعطیل خواهد شد تا زمانی که اونها اسلامی بشه. و وقتی که بحث اسلامی شدن دانشگاه مطرح میشه، یکی از مسائلی که بلافاصله مطرح شده بحث تفکیک جنسیتی هست و همونطور که گفتم نقش فعالی که زنان در سالهای اخیر داشتن، چه در خصوص درخواست مطالبات مربوط به زنان، چه حضورشون در اعتراضات پس از انتخابات، الگوهای بسیار مهمی که زنان در طول 2 سال گذشته ارائه کردن، مثل خانم نسرین ستود، بهاره هدایت، ایستادگی و مقاومتشون، تمام اینها باعث شد که این مسائل یک بار دیگه نمود پیدا بکنه. البته همطور که گفتم بحث حجاب و بدحجابی به شکل فصلی در تابستون‌ها اتفاق میفته، ولی امسال این مسئله تشدید پیدا کرده بر این که تبدیل به یک اردوکشی سیاسی در درون اصولگرایان، طرفداران احمدی نژاد و طرفداران خامنه‌ای شده.
به دقایق پایانی میز گرد داریم نزدیک میشیم، لطفا هر کدوم از مهمانان جمع‌بندی خودشون از بحث به صورت خیلی کوتاه ارائه کنن. آقای نامداری،
امروز آقای احمدی نژاد تحلیلش اینه که بخشی از قدرت و بخشی از اون مقبولیتی که میتونه از سمت جامعه به سمت اون بیاد در یه مقدار شل گرفتن در برخورد با حجابه. احتمال داره روی دیگر تحلیل ایشون تغییر بکنه. من شخصا معتقدم که مسئله حجاب مسئله‌ایه که به حیات جمهوری اسلامی گره خورده، دلیل اینکه مهمترین نشانه در عوام و انسجام سیستم سیاسی حاکمه. من احساسم اینه هرچه به جلوتر خواهیم رفت میزان برخورد با بدحجابی، با مسائل مربوط به حجاب و مسائل مربوط به روابط دختر پسر در جامعه شدیدتر و خونین‌تر خواهد شد و خود این منشأ ایجاد شکاف‌های درون قدرت حاکم خواهد شد و به نظر من ریزش نیرو ایجاد خواهد کرد.
و جنبندی آقای خلجی؟
من فکر میکنم که حجاب آخرین مسئله است که در جامعه ایران در برخورد ما با فرهنگ مردسالار حل خواهد شد. همونطور که آقای نامداری گفتن، یک بخش این مسئله سیاسی هست و یک بخشش اجتماعی هست و من فکر میکنم در اون بخشی که مربوط به سیاست هست میشه گفت که جمهوری اسلامی 3 رکن اصلی داره. یکی از این ارکان اگر روزی وجود نداشته باشه، سقف جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت. یکی حجاب اجباری است و یکی مخالفت با آمریکا و یکی دشمنی با اسرائیل. اگر روزی در ایران حجاب از اجباری بودن بیفته و آزادی پوشش برای زنان قانونی بشه و اجرا بشه، اون روز دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت.
و خانم حقیقت‌جو؟
بازی شکل خوبی الان پیدا کرده. من امیدوارم که نتیجه این بشه که متوجه بشن که اساساً بحث تفکیک جنسیتی بحث غلطی است، امکان پذیر نیست. بحث حجاب رو هم نباید به این شکل برخورد بکنن. امیدوارم نتیجه این مسئله ختم بشه به یه خورده آزادی های بیشتر اجتماعی، یا در واقع به جای اینکه بگم آزادی های اجتماعی بگم که یه مقدار از اذیت و آزار زنان کاهش پیدا بکنه. و نکته مهم این هستش که هر دو طرف فهمیدن که بحثای مربوط به حجاب تفکیک جنسیتی بحثایی است که جامعه به هیچ عنوان با باهاش موافق نیستن و الانم فصل انتخابات هست، انتخابات مجلس چند ماه دیگه برگزار میشه و میدونن که این بحثا به شدت آرا رو تحت تاثیر قرار میدن.
سپاسگزارم از فاطمه حقیقت‌جو در آمریکا، مهدی خلجی در آمریکا و نیما نامداری در ایران که در این میزگرد شرکت داشتند. و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما همراه بودید. حسن جعفری هستم تا برنامه دیگر.